اینها رو خواهیم داشت و در واقع برنامه‌های تلویزیونی که اونجا مستقر میشن، برنامه‌های رادیویی که از اونجا کنداکتورش رو به ما اعلام کردن، امسال حضور پررنگی دارن بچه‌های رادیو به روال سال‌های قبل و برنامه‌هایی که مشخص کردن کنداکتورش کامل بسته شده. برنامه‌های تلویزیونی هم تقریبا در حال نهایی شدن هستش که برنامه‌هایی که به پوشش جشنواره می‌پردازن یا حضور دارن و ویژه برنامه خواهند داشت، یا برنامه‌های موردی که گزارش از جشنواره خواهند داشت. حضور پررنگ رسانه‌های خارجی رو خواهیم داشت امسال. و
چه تعداد فیلم داریم امسال در جشنواره؟
فیلم‌ها چیزی که آقای شاه‌سواری در روز رونمایی پوستر اعلام کردن احتمالاً از اون 22 تای فراخوان اعلام شده در فراخوان بیشتر خواهد شد و این یکی دو روزه باید صبر کنیم تا فیلم ها اعلام بشه تا ببینیم در نهایت چه تعداد فیلم خواهیم داشت.
چون آمار تعداد فیلم ها رو به طور کلی اعلام کرد، واقعا تعداد قابل توجهیه تعداد فیلم ها و
اصلا متقاضی.
بله دیگه متقاضی، من عذرخواهی میکنم کامل نگفتم، تعداد فیلم های متقاضی اعلام شد کامل اگه بخوام حساب بکنم 22 تا فیلم از یک پنجم هم در واقع کمتر خواهد بود.
بله، به خاطر الان چیزی که خدای شاه‌سواری اعلام کردن، کیفیتی که فیلم ها داشتن، احتمالاً ناگزیر به اینن که تعداد فیلم ها رو بیشتر بکنن.
بسیار عالی. پس الان فعلا آمار خاصی از فیلم ها و اینها نمیشه داد؟
نه، من فکر میکنم طی یکی دو روز آینده اعلام بشه. اما یه نکته کلی که میتونم بگم، تنوع خوبیه که فیلم ها امسال دارن با موضوعات مختلف. یعنی هم کار خانوادگی های خوبی خواهیم داشت، کار مخاطب خاص داریم، کار اکشن داریم، معمایی داریم، کار اجتماعی داریم، فیلم با موضوع جنگ 12 روزه داریم، با موضوع جنگ دفاع مقدس داریم، با موضوع غزه داریم. اینا نشان از
سفره رنگین سینما ایران دیگه.
رنگین سینما ایران در این دوره است و تنوعی که در کارگردانها خواهیم داشت، از کارگردانهای جوان تا کارگردانهای پیشکسوت که با هم قرار به رقابت بپردازند.
و ما چند سالی بودش که در واقع نمایش فیلم ها با قرعه کشی انجام می شد. امسال با قرعه کشی خواهد بود یا نه دیگه این روال رو ممکنه کنار گذاشته
باشه؟ من فکر می‌کنم این روال امسال نخواهیم
داشت. آها، البته خود این هم بد نیست، به خاطر اینکه اون سالها یه شور و هیجانی آمدانه طراحی میشد برای فیلم های مختلف. بعضی از فیلم ها برای روزهای نزدیک به آخر گذاشته میشد، بعضی از فیلم ها مثلا فیلم افتتاحیه.
بله، الان قرعه کشی مزایایی داشت.
بله، محاسن خودشو داشتن.
اصلا شکل‌گیری قرعه کشی از سال 96 به خاطر این بود که
شایبه پیشنهاد دیگه
چیدوان فیلم ها با قرعه انجام بشه، چون روز اول جشنواره همیشه روز سخت این جدول بودش و روز اول روز آخر و همه دوست داشتن تو تایمای الان پیک جشنواره تایمای خوبش باشن، که این قرعه دیگه همه به این قرعه تن میدادن و فیلماشون هم در واقع جدولی که به یک مراسمی مشخص میشد و تا روز آخر هم برنامه نمایش مشخص بود و فیلم ها هم سر موقع میرسیدش. اما امسال با توجه به تنوع موضوعی که هستش و فیلم هایی که در واقع در بخش های مختلف نمایش در میاد، به هر حال چیدمان جدول میتونه کمک کنه که ما شاهد تنوع در روزهای مختلف باشیم و این چیدمان امسال به کمک جشنواره و حالا رونق بیشتر روزهای جشنواره خواهد شد.
بسیار هم خوب و بسیار هم عالی. پس با این حساب ما تعداد فیلم رو قطعی ندونیم، ساعت‌های نمایش هم به طور قطعی مشخص نخواهد بود و بلیت فروشی هم که برای عموم مردم که الان مخاطب ما هستند و دوست دارن به تماشای فیلم ها برند هم متعاقبا اعلام خواهد شد دیگه.
ان شاء الله. ما برنامه‌ها به روال سال‌های قبل همه پیش بینی شده، اما همه اینا مستلزم اینه که فیلم‌ها معرفی بشن تا ان شاء الله وارد فاز اجرایی بشه جشنواره، هم بلیت فروشی هم چیدمان سانس های سینمای رسانه و هم موارد دیگه ای که مربوط به در واقع روزهای برگزاری جشنواره میشه.
سایت فروش بلیت چه تاریخی باز میشه مشخص است؟
اینو من خبر ندارم، اما قاعدتا باید فیلم ها اعلام بشه. به وضع اعلام فیلم ها این برنامه بلیت فروشی هم اعلام خواهد شد.
دو امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از اینکه اطلاعاتی در اختیار ما قرار دادید.
انشاءالله زنده باشید.
سلامت باشید. چکریم مخلصی.
سلامت باشید.
یا علی. سلامت باشید. گفتگو کردم با آقای مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمای کشور. وقت شما بخیر. آپارادیو رو میشنوید از رادیو جوان. سعی میکنیم که بیشترین خبرها رو در کمترین زمان ممکن در اختیار شما قرار بدیم. محمد عرفان صدیقیان و بخش دوم خبر.
بله من مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین. خیلی سریع بریم وارد بخش خبر بشیم مجدداً. ما اوایل دی ماه آمار فروش سینمای کشور رو مرور می‌کردیم اگه خاطرتون باشه. گفتیم که از ابتدای سال تا انتهای آذر ماه تعداد مخاطبین سینمای ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 میلیون نفر کاهش پیدا کرده بود و خب آمار قابل توجهی بود. متاسفانه این روند ادامه پیدا کرد. حالا با توجه به افزایش قیمت بلیت، آمار ریالی گیشه سینما ایران روند کاهشی رو نشون نمیداد تا آذر ماه، ولی متاسفانه در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته اگر بخوایم به لحاظ آماری مقایسه کنیم، گیشه سینما ایران 100 میلیارد تومان در واقع افت فروش داشته که حالا به هر حال شرایطی که،
یعنی به جز خسارت‌های دیگری که در کشور شامل حال خیلی ها شد، سینماگران و سینمادارها هم متضرر شدن
و حالا مشاغل پیرامونی که ممکنه در یک مرکز خرید سینمایی باشه و حالا مشاغل دیگه هم قطعا متضرر میشن. امروز دیدم آقای سعید خانی از تهیه کنندگان، پخش کنندگان و سینماداران کشور هم در این خصوص صحبت کرده بودن. اشاره ایشون به این مسئله بود که حالا با توجه به قطعی اینترنت و اینکه فضای مجازی در واقع امکان تبلیغات برشون فراهم نبود و سایت های فروش فیلم هم دچار اختلال شده بود، ایشون در واقع از مسئولین سینما یک کسب تکلیف کرده بودن که در واقع تکلیف تهیه کنندگان و پخش کنندگان در این شرایط چی میشه و حالا این هم واقعا یه نکتهیه که نگرانی پخش کننده ها، چون یه نکته هم البته وجود داره که میشه بهش اشاره کرد، فصل مرده اکران الان.
واقعیتش اینه که الان و بعد از جشنواره فجر تا شروع اکران های موسوم به اکران نوروز، این فصل زمستون معمولا فصل مرده است. یعنی آدم ها میان اکران میکنن فیلمشون یه هفته دو هفته ای که بگن اکران کردیم تموم شد رفت.
بله
و الان هم واقعیتش یه ذره 100 میلیارد و من نمیدونم چقدر آمار دقیقیه. هست.
بله، این آمار که در واقع از سامانه سنفا احصا شده طبق در واقع اونجا
به نسبت پارسال، یعنی قیاس کرده
دقیقاً دی ماه پارسال، اگر دقیقشو بخوام خدمتتون بگم، دی ماه 1403 184 میلیارد و 614 میلیون تومان آمار فروشش بوده. در دی ماه امسال تا این لحظه حدود 90 میلیارد تومان و یه اختلاف حدوداً 100 میلیاردی داریم نسبت به پارسال که
شما میگی ما قبول میکنیم
دیگه، این آماری که اعلام شد. قرار هستش که از اول بهمن ماه فیلم سینمایی بازیخونی به کارگردانی حسین میرزا محمدی و تهیه کنندگی آقای سعید پروینی از طریق پلتفرم تلویزیون به صورت رایگان اکران بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. فیلمی که در جشنواره فجر سال گذشته در واقع حضور داشت و اکران در سینما رو تجربه نکرد، مستقیما سر از پلتفرم تلویزیون در آورده و از فردا مردم میتونن این فیلم رو تماشا کنن.
رایگان میتونن تماشا بکنن.
بله، رایگان از طریق پلتفرم تلویزیون در اختیار مخاطبین قرار گرفته و نکتهش هم این هستش که در واقع ششم بهمن ماه در واقع یک نقطه عطف مردمی هست. در آمل مردم قیام کردن علیه گروهک‌های تروریستی چپگرا و فیلم بازیخونی دقیقا به همین واقعه و رشادت‌های مردم آمل در اون مقطع می‌پردازه. قصه جذابی داره، فیلم حادثه‌ای و اکشنی هستش که احتمالا میتونه مخاطبین خاص خودش رو داشته باشه
و طبیعتا تلویزیون حق پخشش رو خریداری کرده به این مفهوم یا نه؟ گفته شده یا نه تو خبر؟
فیلم محصول مؤسسه شهید آوینی هستش. حالا باید ببینیم که در واقع
به هر کی بخواد همینجوری میتونه اهدا بکنه.
باید ببینیم.
آره نه میشه دیگه، وقتی که حامی مالیش حامی در واقع شخص نباشه، خصوصی نباشه، طبیعتا میتونه.
پیشتر هم در واقع شاهد همچین اتفاقی بودیم که فیلم هایی که در بدنه دولت بخش دولتی تولید شده، حالا با توجه به تراکمی که در اکران عمومی وجود داره، خیلی وقتا به صورت آنلاین. این بدعتش هم از زمان کرونا اگه خاطرتون باشه گذاشته شد و فیلم خروج آیه حاتمی کیا جز اولین فیلم هایی بود
اصلا که اولین فیلم رسمی اکران آنلاین
بود و در مورد استقبال هم قرار گرفت. این در واقع روند ادامه پیدا کرده و نوبت رسه به بازیخونی که به صورت آنلاین اکران بشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم ازت محمد ارفان عزیزم.
ممنون،
خدافظی میکنم. وقت و فصل پر جشنواره رو داریم. یکی از جشنواره ها هم جشنواره مردمی فیلم عمار، جشنواره ای که با همه جشنواره هایی که در کشور داره برگزار میشه متفاوته، نشون به اون نشون که یه جاهایی سالن نمایشش میتونه مسجد یکی از روستاها باشه یا میتونه در یک مدرسه به نمایش در اومده باشه فیلم و اکران کنندگان بسیار متعدد و فیلمسازان بسیار متنوعی داره. میخوام در این لحظه صحبت بکنم با دبیر محترم اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار، جناب آقای محمد حسین صبوری. درود بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمت هستم.
سلامت باشید. جشنواره عمار از کی برگزار میشه، به چه مدت و یه قدری از شیوه برگزاریش به ما توضیح بدید لطفا.
انشالله ما پنجشنبه دوم بهمن ماه، پنجشنبه همین هفته، افتتاحیه جشنواره عمار خواهد بود در سینما بهمن تهران واقع در میدان انقلاب و از سوم بهمن تا هشتم بهمن ماه هم از 10 صبح الی ساعت 22 اکران در واقع آثار هم سانت کودک نوجوان و هم در واقع سانت عمومی جشنواره اکران خواهد شد.
آقای صبوری یه سوال، سالن سینما یه ذره روپاتر نبود از سالن سینما بهمن؟
از چه نظر منظورتونه؟
یه ذره همچین بسامانتر، یه ذره مدرنتر، یه ذره شکیلتر مثلا.
ببینید جشنواره اما برایش موضوعیت حضور در بطن در واقع حوادث و اتفاقات روز هست و مسئله دسترسی عموم مردم. ما برنامه های ما به هیچ وجه سانس ها یا برنامه هایی که اختصاصی گروه خاص مجموعه خاصی باشه یا با در واقع امکان حضورش حتما الزام به کارت و دلیت و اینها داشته باشه
بله.
نیست
میدونم
و عموم مردم بخوان دسترسی پیدا بکنن، طبعا برای ما موضوعیت این مسئله داره که بخواد در واقع امکان دسترسی عموم رو فراهم کنه.
درستی، پس به این علت شما محل برگزاریش رو در محل خود سالن برگزاری هم سینما بهمن خواهد بود دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، چهار سالنی که در سینما بهمن هست.
بسیار هم خوب، بسیار هم خوب. بخشی هستش که امسال اضافه شده باشه به نسبت سالهای گذشته؟ میدونم البته مناسبت ها همیشه اهمیت داشته برای جشنواره عمار، اما مثلا جنگ 12 روزه یا برای همین ایام هم شاید ممکنه تولیداتی بعضی داشته باشن.
بله، در بخش موضوعی ما خب سه محور اضافه شد به موضوعات بخش مستند ما که متناسب با در واقع جنگ تحمیلی 12 روزه بود و در رابطه با اتفاقات تروریستی اخیر هم، حوادث تروریستی اخیر هم، با توجه به اینکه خب در واقع به تازگی اتفاق افتاده، ما بخش ویژه‌ای رو اضافه کردیم که در شب آرمان روح الله که شب فتنه ما هست در جشنواره عمار و هر ساله این اتفاق این در واقع شب برگزار میشه، به بهترین روایت هایی که از در واقع حوادث اخیر صورت گرفته جایزه داده بشه.
بسیار هم خوب. و زمان اختتامیه کی خواهد بود؟ و...
اختتامیه انشاءالله 9 بهمن ماه هست در فرهنگ سرای بهمن.
در فرهنگ سرای بهمن. و اینم ازتون بپرسم که الان اگر بخوایم نمیدونم میشه گفت یا نه که محلهای برگزاری این جشنواره در شهرهای مختلف در روستاهای مختلف آماری ازش وجود داره بتونید به ما ارائه بدین؟
ببینید در واقع ما اصل برنامه اکران مردمی ما از فردای اختتامیه هر جشنوارمون شروع
میشه. بله.
که سراسر کشور میتونن اون آثار رو دسترسی داشته باشن، علاوه بر اون بحث اکران آنلاین که در وبسایت عماریار امکان اکران آنلاین آثار وجود داره، اکران مردمی ما هم در سراسر کشور از در واقع بعد از اختتامیه در طول سال فعال هست. که خب این دسترسی برای عموم مردم هست، از یک اکران تا 100 اکران داریم که یک اکران کننده در یک روستایی، در یک محله، در یک شهرستانی این اتفاق رو رقم زده و امکان مشارکت فعالانه اون در واقع در توزیع آثار هنری و آثار فرهنگی فراهم شد.
و اگر بخوایم که ما چقدر فرصت داریم؟ فرصتمون تمام است. خیلی خب، پس انشالله بقیه رو میذاریم انشالله در خود هین جشنواره و زمان برگزاریش بتونیم بیشتر اطلاع کسب بکنیم و شنوندگانمونم در جریان قرار بدیم. ممنون و متشکرم از شما آقای صبوری، سپاسگزارم.
ممنون از شما، متشکرم.
سلامت باشین. گفتگو کردم با آقای محمد حسین صبوری، دبیر اجرایی محترم جشنواره مردمی فیلم عمار. چقدر این موسیقی که متعلق به مجموعه نمایشخانگی برتا هست گاهی تداعیگر پوست شیر هم هست، حتی یه جاهای به لحاظ مضمونی. البته مصطفی قاسمیان بهتر میتونه به ما در این باره توضیح بده. آقا مصطفی عزیز سلام، مخلصیم، ما 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام عدالت خدمت شما جناب روحانی. بله من موافقم، واقعا سریال برتا بسیار وامدار مجموعه پوست شیره، البته نه فقط پوست شیر بلکه مجموعه دیگری، یعنی مجموعه های دیگری از این دست که جامع جنایی داشتن، پلیسی داشتن.
بله.
در واقع سعی کرده از عناصر محبوب اونها استفاده بکنه. خب در پوست شیر دیگه خیلی در واقع زیادی از شاید میشه در ساختار روایت حتی رد پای پوست شیر رو حس کرد، عناصر زیادی ازش وام گرفته. مثلا اگه حالا پوست شیر رو بخوام یه مثال بزنم، خیلی جالبه که ما در برتان این فیلمساز در واقع اتفاقات رو به تصویر میکشه از گذشته، ولی از زاویه‌ای که صورت مجرم دیده نمیشه. بعد چند قسمت در قصه جلوتر رفته و اطلاعاتی به دست آوردیم، یه خورده بیشتر در واقع اون شخص شناختیم، حالا ما دوباره اون صحنه رو می‌بینیم این بار بخشی از چهره یا بدنش در واقع دیده میشه. یعنی میخوام بگم تا این حد وامدار سریال پوستشی مجموعه.
میشه گفت وامداره یا در واقع هر دو دارن از یک سبک تبعیت میکنن؟
حقیقتش با توجه به این که در فضای صنعت و نمایش خانگی ما در واقع بعد از پوستشی بود که ناگهان موجی از این آثار در منتشر شدن، خب ما ژانرهای زیادی در سینمای جهان وجود داره، در صنعت سریال سازی جهان وجود داره، ولی ما اینها رو نداریم. ولی وقتی یه پوستشی میاد میبینیم شبیه به اون آثار زیادی در واقع تولید میشه، نمیشه ارجاعشون بدیم مثلا به آثاری که در هالیوود تولید شدن یا مثلا در سالهای گذشته، چون تا اون موقع نرفتن دنبالش شبیه اونو بسازن. بلافاصله وقتی پوستشی موفق میشه میان میسازن، ولی بهتره که این اعتبار رو به پوستشی در واقع کردیت رو بهش بدیم. حالا کلمه
در واقع بگیم که این سرقفلی مال پوست شیر بوده، اینجوری بگیم شاید یه ذره فارسی تر باشه.
تقریبا واقعا این که در اون لحظه انتخاب در واقع تصمیم گرفتن بعد شبیه اونو بسازن در تحت تاثیر موج موفقیت این اثر بوده احتمالاً.
درسته. و خب خود اثر رو چگونه شما تحلیل میکنید نسبت به همون ژانر معمایی که داره، بخش پلیسی که داره، چگونه است؟
حقیقتش متاسفانه به نظرم سریال برتا مجموعه ضعیفیه و خودم واقعا به سختی دنبالش میکنم. یه جورایی یعنی اگه یادتون باشه من دو هفته پیش درباره سریال محکوم صحبت کردیم.
بله بله.
یه اشاره کردم درباره هیجانات کاذب. اینجا ما در سریال برتا تحت دستی نکته که عرض میکنم سازنده سریال هم شمال هیجانات کاذب میره. یعنی حتی ما میبینیم که همین قصه اخیر یه بودیم که بختش میفتاد روی شخصیت اصلی و انگار میاد خفش میکرد اون کسی که ما میدونستیم آدم سالمیه، درستیه، قاتل نیست، ولی اون این کار رو انجام میده.
بله.
اینو تحت تأثیر در واقع لاغر بودن شدید قصه است. ما یه قصه اصلی، یعنی هسته اصلی قصه خیلی خیلی لاغر، شاید داره مثلا 5 قسمت 6 قسمت ارزش در واقع از روایت کردن داره، ولی شاخ و برگ بسیار زیادی بهش اضافه شده، داستان‌های متعدد، داستان‌های متعددی بهش اضافه شده و همه اینها در طول قصه دارن میرن جلو. بعد گاهی وقتا دیگه سریال میره خیلی کند میشه، یه مثلا شوک اینجوری به در واقع اثر وارد میکنه. این داستان‌ها که عرض میکنم خدمتتون بعضی وقتا اینقدر پیش پا افتاده و دورن که اصلا تعجب میکنم. مثلا ما شیوه عاشق شدن پسری که از مقتولان رو که 2 سال قبل اتفاق افتاده بود دیدیمش، حالا این شخصیت قبل چند قسمت دیگه قاتل بره سراغش، در این حد ما به گذشتهش رجوع کردیم و بهش نزدیک شدیم که اصلا لازم نیست. این شاخ و برگ اضافی سریال رو خیلی گسترده کرده و خیلی در عرض در واقع گسترش جدی بهش داده. ما شد اگه اشتباه نکنم شد تا قسمت 5 و 6 همینجوری شخصیت بیرون اضافه میشدن. مثلا کل عرض کنم فکر کنم 13 قسمت یا 15 قسمت بیشتر نیست، ولی همینجوری شخصیت بهش اضافه میشد و قصه گسترده‌تر و گسترده‌تر میشد. حالا طوریه که گاهی در یک قسمت شخصیت اصلی هم سرگرد امجد پرونده رو اصلا جلو نمیبره، ما فقط میبینیم که شخصیت‌های مختلف جاهای مختلف کارهای انجام میدن، هم کارهای خودشون ادامه میدن. مثلا شما اگه دقت بکنید شخصیت همسایه، اون خانم همسایه،
بله، خانم شریفی نوازی میکنه،
بله بله خانم شریفی نوازی میکنه، ایشون در از ابتدای سریال که شد همسایه و داره میبینیم که نزدیک پسر ایشون میشه عملا هیچ کار خاصی نکرده. یه بار باید طریق مکانی درست میکنه، یه بار باید چک درست میکنه، یه بار باید مهمین
یا غذا درست میکنه یا گلا رو با هم آب میدن، دیگه کار خاصی نداره.
بله. برای اینکه یاد مخاطب نره همینجوری چند قسمت یه بار یه سکانس بهش در واقع اختصاص داده
شده. آقا مصطفی عزیز، ما چون وقتمون تمام هست من مجبور هستم که زودتر خداحافظی کنم، هرچند خیلی حرفا هستش که میشد درباره این مجموعه زد، ولی خب ببینید مجموعه جالبی است، من شخصا دوست دارم دنبال میکنم، اگرچه که بله میتونست جوندارتر از این حرفان باشه. متشکرم آقای قاسمیان و با شما خدافظی میکنم. انشالله تا هفته آینده همچین ساعتی مراقب خودتون باشید و خواهیم شنید هم دیگر. خداحافظ.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
که دل از دنیا بریدم، با غمت آتش به بارم میکشیدم، هرچه خواستی خواستم، عشقی ندیدم، خاطراتم را چرا یادت نمانده، غصه ها من را به پایانم رسانده، بی وفا مهر و وفا یادت نمانده، قلب من این چنین آسان
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.